پرژن BMS تقدیم می کند.
ما مردم نازنین، سلام و درود به شما مردم نازنین. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. من نوید توکلیم و این هفته با حضور دوست خوبم ارسطو رحمانیان، پژوهشگر علوم اجتماعی، قراره که درباره انتقام صحبت کنیم. خب ارسطو جان، خیلی ممنون که وقت گذاشتی و خیلی خوش اومدی. در مورد انتقام خب حرف زیاده، از اون ضرب المثل معروف در عفو لذتی است که در انتقام نیست بگیر تا ادبیات و تئاتر و سینما و غیره. در واقع انتقام یکی از درون مایه های اصلی بسیاری از قصه ها و رمان ها و نمایشنامه ها و فیلم ها و سریال ها بوده، هست و احتمالاً خواهد بود، و این نشون میده که انتقام همون قدری که تقبیح میشه واسه خیلیا جذاب و حتی توجیه پذیره. اما از همه این حرفا که بگذریم، اول از همه انتقام رو برامون تعریف کن و بهمون بگو که انتقام چیه و چی میشه که آدم ها انتقام میگیرن.
ممنون نوید جان، منم درود میفرستم خدمت شما و شنونده های خوب برنامه تون.
ممنونم.
واژه انتقام معمولاً با کلمه هایی مثل کینه، قصاص و کیفرخواهی نزدیک به هم استفاده میشه و حتی هم ممکنه گاهی به جای هم استفاده بکنیم. بله. انتقام رو به عنوان نوعی عدالت خواهی میشناسیم که معمولا خارج از یک نظام قضایی و رسمی اتفاق میفته.
بله.
پس شاید با اون وجه از قصاص که مثلا در سیستم قضایی ایران مشروعیت داره متفاوت میشه. اما به هر حال انتقام یک کنشی محسوب میشه که ممکنه برخواسته از اراده یا هیجان و احساس باشه و البته در هر دو صورت توسط افراد و بر علیه افراد و گروه هایی که به زعم اون فرد یا گروه اول حق اونها رو خوردن یا حق دیگرانی رو خوردن صورت میگیره. انتقام البته شاید نباید با تنبیه یکی گرفته بشه و برای همین حالا توی اون معانی اولیه این تنبیه رو نیاوردم.
بله.
به خاطر اینکه منشأ انتقام حالا چه ارادی باشه و چه احساسی، خشمه، اکثرا هم خشم انباشته شده است. اما منشأ تنبیه معمولا خشم نیست و جالبه بدونید که انتقام فقط مختص انسان ها نیست و در حیوانات هم وجود داره. مثلا مطالعات وال و همکاراش نشون میده که شامپانزه ها هم رفتارهای انتقام جویانه قوی دارن و یا مثلا سطحی از رفتار انتقامی توی شیرها یا بعضی از ماهی ها و زاغ ها و اینا هم دیده میشه.
جالبه.
اما درباره سوالت، به طور مستقل انتقام رو میشه اینجوری معنی کرد که ارجاع میدم به فرانسیس بیکن، انتقام رو نوعی برقراری عدالت برخواسته از طبیعت وحشی انسان تعریف میکنه. اگر هنجارهای قانونی و سیستم رسمی قوی وجود نداشته باشه، به نظر میاد انتقام قوت بیشتری میگیره. این حالت دو شکل داره. یا میتونیم تصور کنیم انسان بدوی رو که در اون دوره به علت فقدان قوانین دقیق و رسمی و البته عقلانی به حالا معنی امروزیش، انتقام بسیار رایج بوده، چون افراد به همین شکل عدالت رو برقرار میکردن.
بله.
یه شکل دیگه هم هست، میتونیم تصور کنیم جامعه امروزی رو که توش سیستم قانونی عادلانه نیست و اجرای قانون رو به روشی انجام نمیده که افراد اون جامعه رو راضی کنه. در نتیجه افراد ممکنه تو بعضی موقعیت ها احساس نکنن که فرد یا گروهی اون اندازه و به اون شکل که حقشه به جزای کارش رسید و در نتیجه دست به انتقام جویی بزنن. در واقع توی این جوامع از نظر فرد انتقام جو، قانون توانایی اجرای عدالت رو نداره.
بسیار خب، در چه جوامعی انتقام رایج‌تره؟ در واقع چی میشه که تو یک جامعه مردم بیشتر میل به انتقام پیدا میکنن؟ آیا این مسئله لزوماً ربطی به قوانین حاکم بر اون جامعه داره یا عوامل دیگه هم مؤثرن؟
فقط مسئله قانون نیست، مسئله جابجایی هنجارها و ارزشام هست. البته بدترین حالت ترکیب این دوتاست. اما توی جامعه‌ای که دائما در حال جایگزینی ارزش‌هاست میتونه انتقام هم بیشتر اتفاق بیفته. ارجاع میدم به یه تحقیق جالبی که خوندم چند وقت پیش که موضوع انتقام رو تو سینمای پیش از انقلاب ایران و بالاخص تو سینمای اصطلاحاً جاهلی بررسی کرده بود. تو این تحقیق نویسنده به درستی تحلیل کرده بود که جاهل‌ها یا لوتی‌ها چون از فرهنگ سنتی و قدیمی اومده بودن، در مواجهه با دنیای جدید و مدرن دچار تضاد ارزش شدن. به زبون دیگه میتونم بگم که این افراد احساس میکردن دیگه ارزش‌های اونا برای جامعه جدید ارزش نداره. دیگه اونا معنایی برای جامعه ندارن و جامعه جدید جایی برای اونا انگار باز نکرده. به همین دلیل بود که جامعه رو دچار نقصان و ضعف میدیدن و جامعه ای که از نظر اونا انگار بلد نیست حق مردمش رو بگیره یا بلد نیست حق یکی رو بهش بده، این رو در واقع دچار ضعف میدن. البته موضوع این فیلم ها شاید توی دستبندی بزرگتر شامل رفتارهایی میشه که فرد سنتی در تقابل بین حالا سنت و مدرنیته در جامعه جدید از خودش بروز میده. شاید رادیکال ترین این رفتارها رفتار جاهلا بوده که تو مثلا فیلمی مثل قیصر اینو به خوب میبینیم.
درست.
در واقع این قش به نظر میسه حاضر در برابر نادیده گرفته شدن ارزشهاش به رادیکال ترین شکل ممکن رفتار بکنه. پس یکی از وجوه و عوامل برانگیزاننده حس انتقام جابجایی ارزش ها و تغییر فرهنگ میتونه باشه.
بله.
موضوع دوم بحث ناکارآمدی قوانینه که شما هم اشاره کردین. یکی از آسیب‌های این ناکارآمدی اینه که افراد رو تو شرایط نابرابر قرار میده. نابرابری و تبعیض باعث بروز آسیب‌های خب جدی بخشاری از جامعه میشه و این آسیب‌ها اگه بهشون رسیدگی نشه و یه جایی تو قانون براش مثلا پیشبینی نشده باشه میتونه باعث برانگیختن حس انتقام بشه.
بله.
مثال بخوام بزنم، مثلا کودکی که توی خانواده فقیر یا حاشیه نشین به دنیا میاد، این کودک خودش تقصیری توی این وضعیت نداره و بر اساس تمام پیمان‌های حقوق بشری بین المللی دولت وظیفه داره قانوناً برای این کودک شرایط برابر تحصیل، شرایط برابر بهداشت و مراقبت رو فراهم کنه.
بله.
حالا دولتی رو در نظر بگیرین که تو این زمینه اهمال میکنه، یعنی این کودک تو همون وضعیت حاشیه نشینی زندگی میکنه، هر روز زندگیش بدتر و بدتر میشه، مجبور میشه تو سین پایین کار کنه، مورد تجاوز بزرگسالها قرار میگیره، با موزل اعتیاد ممکنه دست و پنجه نرم بکنه و بسیاری آسیب‌های ریز و درشت دیگه.
بله.
بسیار طبیعی و منطقیه که این کودک با عقده‌ها و مسائل بسیار بزرگ میشه تا بزرگسالی یا حتی قبلتر تو نوجوانی تبدیل به یک فنر فشرده‌ای میشه که به زودی داره در میره و میخواد از تمام آدم‌ها و جامعه‌ای که توش به دنیا اومده و این شرایط رو برای اون درست کرده انتقام بگیره.
بله.
این انتقام به شکل‌های مختلف ممکنه بروز کنه، از انواع رفتارهای بزهکارانه تا تخریب اموال عمومی، وندالیزم، همه اینا هست دیگه. و شاید بشه این سوال مطرح کرد که آیا اینجا میشه گفت این رفتار کودک غیر طبیعیه و یا غلطه؟ واقعا جای تأمل داره.
بله.
و میتونیم بگیم که ناتوانی یا نارسایی و یا عدم اجرای درست قانون یکی دیگه از عوامل اجتماعی هست که به تولید رفتار انتقام جویانه دامن میزنه.
خب به عنوان آخرین سوال، انتقام چه تأثیری بر جامعه میذاره یا به عبارت دیگه نتیجه کنش انتقام جویانه در یک جامعه چیه؟
تو این مدلای انتقام چون شکلی از نفرت هم همراهشه.
بله.
این نفرت پراکنی چه حالا به حق و چه اشتباه تأثیر منفی خودش رو تو جامعه میذاره متاسفانه. حتی این بحث فراتر از جنبه اخلاقیه که حالا مثلا میگن بخشش بهتر است یا انتقام. اینا کینه، نفرت خودش و انتقام تو هر مدلش باعث ماندگاری، بازتولید و گسترش میشه. نفرت از دیگری اولش میتونه متوجه مثلا قانونگذاران، دولتمردان ناکارآمد، مدیران فاسد، اختلاسگران متواری و هر کسی بشه که ما حالا اونو متهم میکنیم، اما تحقیقات نشون میده که این نفرت پراکنی و کنش انتقام جویانه نهایتا منجر به تنش بین گروه های اجتماعی مختلف میشه و به این راحتی قابل بازیافت و حذف از جامعه نیست.
همون چرخه ی انتقام که میگن.
دقیقاً. از این موضوع حتی میتونیم نتیجه فراتر بگیریم که بازم تاکید میکنم اصلا مسئله از بعد اخلاقی نیست. اونم اینه که در هیچ نوع احقاق حقی، چه انتقام جویانه، چه قانونی، چه و هر شکلی، کنش انتقام جویانه یا همراه با حتی ذره این نفرت، این مسئله رو متوجه جامعه میکنه که حتی اگه اون موضوع به خصوص تا حدی هم حل بشه، یعنی مسئله اصلی حل بشه، مثلا حالا یه قانونی تغییر بکنه یا یه فردی به حقش برسه یا به سزای کارش برسه، اون نفرت و کینه‌ای که همراه با کنش حق‌خواهانه افراد وارد گود شده به این راحتی از جامعه خارج نمیشه و میتونه به طرف‌های مختلف ماجرا آسیب‌های جدی وارد کنه. چون اصلاً قابل مهار و کنترل نیست. پس شاید جای تأمل داره که اگه فکر می‌کنیم تو حوزه‌ای از قوانین حالا قوانین اشتباهی بر مملکت حاکمه و یا نابرابری بیداد میکنه و یا مثلا اقلیتی تحت آزار و تبعیضه، برای حق خواهی و تغییر وضعیت کنش انتقام جویانه برخواسته از کینه صرف بدون مداخله عقلانی و حتی حاوی نفرت پراکنی چندان کنش مناسب و مؤثر در دراز مدت نیست و حتی اگر ابرویی رو اصلاح کنه حتما چشمی رو هم زخمی خواهد کرد.